بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین لا یوم الدین. خب در بحث آیه شریفه تزیین بودیم که زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، که آیه شریفه بسیار پر بحث بود که بسم الله الرحمن الرحیم زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. قسمتی از بحث ها گذشت که این آیه شریفه در در صدد بیان چه مسائلی است. تا اینجا رسیدیم که بعضیا خواستن بگن که اون چه که به خدای سبحان منسوب است ایجاد ذوات است، ولی اعمال به خدا منسوب نیست و اون چه که مربوط به اعمال است به خصوص اونجایی که اعمال سوء است منسوب به شیطان است، و با این نگاه که منسوب به شیطان است از فعل الهی که بدی رو به خدا بخوایم نسبت بدیم دور کردیم خدا رو، در حالی که مرحوم علامه می‌فرمایند که این بحث همونطوری که اعمال به خدای سبحان نسبت دارند، همونطوری که ذوات به خدا نسبت دارند اعمال هم نسبت دارند. پس تو صفحه 698 که در این بحث بودیم که ایشون فرمودن که با این توضیحاتی که دادیم فاعل زینه رو ما شیطان میگیریم و منافاتی هم ندارد که زینه للناس حب و شهوات، در حالی که مستشکل بیانش این است که زینه للناس حب و شهوات چون جبله و خلقت و طبیعت، این خلقت و طبیعت مخلوق الهی است و به شیطان منسوب نیست، لذا زینه که فاعلش مجهول آمده به گفته این مستشکل خدای سبحان است که زینه للناس حب و شهوات، که این زینه فاعل خداست. اما مرحوم علامه فرمودند که نه، اینجا بحث در حقیقت زینه فاعل رو می توانیم شیطان بگیریم و شاید هم ترجیح با این است که شیطان گرفته بشه، این بحث رو داشتن انجام میدادن. این شبهه مستشکل رو با یظهر بهی فساد ما ذکره بعضهم و همچنین در ادامه کلامشون قال و لذلک لم یسند الیه القرآن به شیطان الا تزیین اعمال را که بیان رو کردن، بعد آخرش هم فرمودن که در آیه کذلک زینا لکل امت عملهم فالکلام فی الامم کلامون فی توائل اجتماع، که یه طبیعت فردیه داریم یه طبیعت اجتماعیه داریم، که کلام در اینجا در طبیعت اجتماع است که زینا لکل امتن عملهم. پس اگر زینا لکل امتن عملهمه، پس این در حقیقت چی هستش؟ پس طبیعت اجتماع است و تبایع هم که مخلوق الهی هستن نه مخلوق شیطان. پس چون این گونه است، پس اینجا بحث زینه فاعلش در اون آیه شریف هم خداست، همچنان که در اینجا فرمود زینا ما تزیین کردیم لکل امت عملهم را. وجه الفساد، وجه فساد این است که انه و ان اصابه فی قوله ان الحقائق و تباع الاشیاء لا تسند الا الی خالق، این وجه فسادی که مرحوم علامه داره بیان میکنه، الا الی الخالق الحکیم الذی لا شریک له، لکن درسته تا این مرتبه شما قبول داریم، یعنی هرچه که تبای اشیا هستند حقایق هستند حتما به خدای سبحان منسوبند، این درسته، مخلوقند درسته. اما اشکال کار اینجاست که لکن نهو اخطأ فی قوله، اشکالی که در کار پیش میاد این است که اینها فکر کردند که اعمال خالقش دیگه خدا نیست، بلکه اعمال رو خالقش رو یا انسان میگرفتن یا زینت شیطان میگرفتند که شیطان این کارو کرده. اما این گونه نیست، بلکه ما در جبل و طبیعت و ذوات اشیا یه بحثی داریم، یه بحثم در اعمال داریم. هر دو به خدا منسوب است، هر دو در حقیقت این مخلوق الهی است. اما گاهی بعضی چیزها مخلوق است مستقیم و بی واسطه، بعضی مخلوق است به اذن الهی در کار است برای مخلوقیت. اعمال انسان مخلوق است به اذن، اما خود ذات انسان مخلوق است مستقیما. ذوات مخلوقن مستقیما، اعمال مخلوقن به اذن، که این همون بحث اسناد و ایجادی است که قبلا هم به انحاء مختلف در جلد یک هم بحثش رو داشتیم که یه موقع هستش که خدای سبحان موجد شیئی است که طبایب و حقایق و ذوات رو خدا موجدشون هست، اما گاهی خدای سبحان موجد این حقایق هست اما این حقایق اسناد به خدا ندارند. خدا به اذن موجد اون حقایق است، یعنی انسان رو خلق کرده، انسان اذن داده به انسان که این اعمال رو مرتکب بشود، انجام بدهد. اعمال هم به خدا مستند است از جهت ایجادی، اما از جهت اسناد نسبت دادن فاعل سیئه خدا نیست، که اونجا ایجادش به خدا منسوب هست اما اسناد به خدا ندارد، به این معنا که بگیم این فعل مرضی الهی است. نه، این به انسان اذن داد، انسان در یک سعه‌ای قرار گرفت، به شیطان اذن داد، شیطان در یک سعه‌ای قرار گرفت که اون هم از ملک خدا خارج نیست، داخل در ملک الهی محقق می شود. نه اینکه انسان رو خلق کرد، خدای سبحان از دایره تصرفش دیگه در این از دستش خارج شده باشه و دیگه کنترلی بر اونها نداشته باشه. نه، این گونه نیست، بلکه خلق الهی و اون دایره اعمال در این مسئله همه در تحت سیطره و غلبه و قهر الهی است، به اذن اوست و خارج از او امکان پذیر نیست. پس اگر انسان گمراه هم می شود در دایره اذن الهی است، اگر انسان هدایت هم می شود در دایره اذن الهی است، همچنان که ذاتش علاوه بر دایره اذن دایره خلق الهی هم هست و اسناد هم دارد، که حالا انشاءالله این رو دارن بیان میکنن. وجه الفساد انه و این اصاب فی قوله ان الحقائق و تبایع الاشیاء، حقایق و تبایع لا تسند الا الخالق الحکیم. این تا اینجا ما مشترکیم با اون مستشکل که حقایق و تبایع اشیاء همه به خدا فقط مستند است. الذی لا شریک له لکنه اخطأ فی قوله، ما این نسبت رو توسعه میدیم، بالاترش رو هم قائلیم، ولی این مستشکل تا اینجا با ما همراهه. لکنه اخطأ فی قوله ان الکلام فی طبیعت البشر و ما ینشأ منها به حسب طبع، اون چیزی که طبیعت بشر است و به حسب طبع از اون نشأت میگیرد، اینجا مستشکل اشکال پیدا کرده و اشتباه کرده. و ذالک، چرا؟ مرحوم الله میفرماید که مستشکل میخواد بگه که اون جایی که اعمالن دیگه اونجا رو نیایم به خدا نسبت بدیم از جهت این مستشکل. میگه مرحوم الله میفرماید اصلا این سوره آمده، هدف این سوره بر این است که در مقام تسلی پیغمبر اکرم در شرایط سخت اون جنگ بدر و احد و پس از جنگ بدر و احد فشار زیادی بر مسلمین آمده، از بیرون همه دشمنا با هم مجتمع شدن، از درون نفاق و اون یهود داخلی در مدینه و اطراف مدینه، اینها از داخل و اونها هم از خارج، همه فشارها و حتی فشارهای غیر عرب که به اصطلاح کشورهای دیگه هم باشند، به فکر سرکوب این نهضت و قیام افتادند، همه اینها با هم متحد شدن دارن یک کار انجام میدن. خدای سبحان در مقابل این سوره رو نازل کرده تا تسلی بده به پیغمبر اکرم که کفار و مشرکین هر کاری که بکنن لا تغنی عنهم عن الله اموال و اولاد اینها، اونها رو از خدا بی نیاز نمی کند، که این نشون میده حتی اموال و اولاد اونها و تمام اعمال اونها تحت سیطره و قهر و قدرت الهی است و اگر فرصتی به اونها داده می شود و اونها میتونن کاری انجام بدن، این از این باب است که دایره اون سیطره‌ای که خدای سبحان به اینها داده، این دایره یه دایره وسیعی است، زیغ نیست، لذا میتونن تا شقاوت محض یا سعادت محض رو جلو برن. بیان رو دقت بکنید که ان الکلام فی طبیعه و ذالک ان السوره کما علم فی مقام بیان ان الله سبحانه هو القیوم لا خلقه فی جمیع ما هم علی من الخلق و التدبیر و الایمان و الکفر و الاطاعت و الاسیان، همه اینها رو خدا قیومشه، فقط بر ذوات نیست بلکه بر ایمان و کفر هم خدای سبحان قیوم است، بر اطاعت و اسیان بر اونها هم خدا قیوم است. خلق الخلق و هداهم الى سعادتهم، خدای سبحان خلق رو خلق کرد که با ما مشترک بود و مستشکل در خلق، و هداهم الى سعادتهم، هدایت به سعادتشون هم خدای سبحان کرده، یعنی عمل هم باز از جانب خداست. و ان الذين نافقوا في دينه من المنافقين او كفروا بآياته من الكافرين او بغوا بالاختلاف في كتاب من اهل الكتاب، اگر این سه دسته که همشون تحت عنوان الذين اطاعوا الشيطان و اتبعوا الهوى گنجانده میشوند، این سه دسته نفاق، کفر و متجاوزین که تحت عنوان کسانی که الذين اطاعوا الشيطان و اتبعوا الهوى، که اطاعت شیطان کردن، اینا تابعین شیطان و تبعیت هوا، هوای درونی و شیطان بیرونی، اینها لیسو به معجزین لله غالبین علیه مفسدین لغیمومته، این گونه نیستش که حالا اگر اطاعت شیطان کردن از تحت سیطره خدا خارج شده باشن، بل الجمی راجعون الى قدرهی و تدبیره، همه اینها هم به قدر الهی راجع است، به تدبیر الهی راجع است که کار خلقش رو که الی قدرهی و تدبیرهی امر خلقه، که چگونه فی تحکیم ناموس الاسباب، ناموس سببیت رو در عالم به گونه ای قرار داده، اگر کسی اطاعت کرد به سعادت میرسد، اسیان کرد به شقاوت میرسد، این ناموس سببیت در عالم است، اگر اسیان کرد به جهنم میرود، اگر اطاعت کرد به بهشت میرود، اینا ناموس اسباب و سببیت، همچنان که آتش میسوزاند این ناموس سببیت در نظام عالم است، اسیان هم به آتش میکشاند، در اینم ناموس سببیت است. لتقوم بذالک سنت الامتحان، این ناموس سببیت در نظام اعمال تا سنت امتحان رو و ابتلا رو در نظام خلق کامل بکند و این رو به پا بکند. فهو الخالق للتبائع و قواها و میولها و افعالها، چقدر زیبا، هو الخالق للتبائع، پس خدا هم خالق تبائع، هم خالق قواست، هم خالق میلهاست، هم خالق افعال است، یعنی نه فقط خالق تبائع است و قوا، نه، خالق میول، میلها، ارادها و افعال هم خداست. پس آیا جبره؟ نه، اذن است در اینجا، که این سعی تدبیر الهی است که در اینجا قرار داده. فهو الخالق للتبائع و قواها و میولها و افعالها، لتسلک بها، با این در حقیقت تبایع و قوا و میول و افعال، لتسلک به اینها الى جوار ربها، جوار القرب و الکرامه، تا با اینها به سوی قرب و کرامت الهی حرکت بکند. البته و هو الذی اذن لابلیس و لم یمنعه من الوسوسه و النزعه، همین خدای سبحان که این خلا تبائع و قوا و میول و افعال و خلق کرد تا به قرب و کرامت انسان رو برساند، از نل ابلیس در همین به اصطلاح رابطه، و لم یمنعه من الوسوسه و النزعه، از اینکه او بتونه دلها رو به اصطلاح بکنه از امیالشون به سمتی که میخواد و اینها رو وسوسه بکند، و لم یمنع الانسان من اتباعی به اتباع الهوا، از این طرف، از اون طرف از شیطان بود که قدرت رو داد که وسوسه بکند، از این طرف انسان رو درونش رو جوری خلق کرده که امکان تبعیت و نسبت به شیطان در وجودش باشد، امکانش باشد، یعنی هم امکان اطاعت اوامر الهی باشد، هم امکان تبعیت شیطان باشد، که با اراده و اختیارش یکی از این دو تبعیت یا به اصطلاح تبعیت شیطان یا تبعیت الهی رو بپذیرد. و لیتم امر الامتحان و لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا، تا اینجا معلوم بشه کی اهل ایمانه، و الا اگر راهی راه بود به ملائکه که به عنوان با اینکه فاعل مختارن اما اختیار در اونجا به معنای دراه در مقابل نیست، یفعلون ما یؤمرونن در عینی که مختارن به عنوان اختیار عمل علمی ارادی انجام میدن، اما اراده در اونجا غیر از اراده در اینجاست که دو راه در مقابلشه و یکی از هر دو راه امکان پذیر است، یکی از این دو راه رو انتخاب میکند. نه، اینجاست که لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم منهم شهدا، که اینها بشن شاهد و میزان اعمال. و انما بین ذلک فی هذه السوره، چرا تو این سوره این رو انتخاب کرد؟ لیتسلی بذلک نفوس المؤمنین، تا مؤمنینی رو که در فشار قرار داشتن با انتخابشون به کمال رسیده بودند، جنگ بدر و احد رو پشت سر گذاشته بودند، هجرت از مکه و آواره شدن رو و سختی بودن در مدینه برای مهاجرین و بودن مهاجرین در مدینه برای انصار که فقرشون رو اشد کرده بود ولی کن پای کار وایسادن به خاطر ایمانشون، و یطیب و به ذالک قلوبهم به ما هم علیه عند نزول سوره من الاسره و شده و الابتلا، این اسرت و شدت و ابتلا من الداخل، هم از داخل مدینه به نفاق مسلمان ها، به نفاق المنافقی و جهالت الذین فی قلوبهم مرض، که اینا از داخل جمع مسلمان ها نفاق داخلی و جهالت الذین فی قلوبهم مرض، مرحوم علامه الذین فی قلوبهم مرض را مرتبه ضعیفتری از نفاق میگیرن. اما شاید قبلا هم تذکر دادیم الذین فی قلوبهم مرض شاید مرتبهش به جهاتی که بعضی هم تحقیق کردن شاید اشد از فی قلوب از به اصطلاح نفاق باشد، یعنی الذین فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، اینها کسانی بودند که از ابتدا به تعبیر بعضی از محققینی که تحقیق کردن، شاید اگر بتونیم منافقین رو دو دسته کنیم، منافقین حرفه‌ای، منافقین عمومی. این منافقینی که آمده نفاق، منافقین منافقین عمومی هستن، الذین فی قلوبهم مرض منافقین حرفه‌ای هستن که از صدر اسلام از سوره مدثری که نازل شده فی قلوبهم مرض هست، هرچند اونجا نفاق نیست اما که در مکه بوده و اوایل بوده، اما در مدینه هم فی قلوبهم مرض بوده در کنار منافقین، که حتی بعضی جاها منافقین رو در کنار فی قلوبهم مرض هر دو رو با هم میاره، نشون میده غیر از کفار و مشرکین فی قلوبهم مرض و منافقین داریم که چهار دسته اونها رو میکند، یا بگید که مؤمنین، منافقین فی قلوبهم مرض و مشرکین و کافرین، چهار دسته میکند، سه دسته در مقابل ایمان. که این فی قلوبهم مرض منافقین حرفه‌ای بودند که با اطلاع و علم و یقین میدانستند که اسلام بعدن به سلطه و سلطنت و همگیری خواهد رسید، از ابتدا با نقشه وارد شدند، در قلبشون مرض بود و غیر از نفاق عملی است، بلکه فی قلبه مرض یعنی اعتقادی بوده و اساسی بوده. حالا این یه اختلافی است تو مسئله، دوستان بعدن میتونن تحقیقش رو تو جای دیگه داشته باشن، که میفرماید که و جهالت الذین فی قلوبهم مرض، پس به نفاق منافقین و جهالت الذین، چون اینجا جهالت رو آورد تا بگی اینا جاهلانه این کارو میکردن، نفاق اونجا آمدانه بود اما اینا کارشون جاهلانه بود. شاید اگر عرض کردم اون کسی اون مبنا رو بپذیرد، نفاق منافقین اعم از جهالت و آمدانه بود، اما کار فی قلوبهم مرض از عالمانه محض نشأت می گرفت، جهالت در اونجا در کار نبود. بنابر حالا دو مبنا، حالا مرحوم علامه اینو تحقیق کردن بیان کردن، در جای خودش انشاءالله میاد و اون مبنا رو هم با در جای خودش قرائن و شواهدش رو بیان کرد. به افساد الامور، اینها از داخل، خب خیلی جمعی که از داخل نیروی داشته باشند که با نیروی خارجی هماهنگ باشه خطر برای اون داخله، اخبار و اطلاعات رو میرسوندن، وسوسه گری میکردن، به اسم مؤمنین به زنگاه ها تضعیف میکردن، اونجایی که باید در صحنه میبودن میامدن یهو بر میگشتن، آمدن در جنگ احد، برگرداندن یک سوم لشکر از 1000 نفر 300 خورده‌ای رو برگردوندن، خیلی صدمه به روحیه بقیه هم بود، این کار ساده‌ای نبود، خیلی سنگین بود. لذا کاری که اینا کردن و چه تو نفاق فردی و نفاق اجتماعی شدیدتر، یعنی ما تو جریان فرد خدای سبحان شیطان رو از بیرون قرار داده، هوای نفس رو از درون، که اگر نبود این هوای نفس از درون ما که با شیطان بیرونی یک سنخیتی داشته باشه که اون از طریق این هوای نفس اون اعمال وسوسه‌شو بکنه، که در درون طرفدار داشته باشه. اگر این نبود هر چه وسوسه میکرد به ما کاری نداشت، اثری نداشت. اما این که انسان در قلبش دو گوش داشته باشد که نفسه با سینه سر نقطه در خلاص گوشی از این قلب ملک و نفسه در خلاص گوش دیگر این شیطان، که این دو دائما نفس و دمیدن دارن، که این دمیدن ها هر کدام رو انسان انتخاب کرد، اون موقع الهمه ها، فجوره ها و تقواها که خدا امداد میکند و اساس وجود انسان رو بر کمال و فطرت انسانی قرار داده. اما دست شیطان هم بسته نیست و از طرفی طبیعت انسانی هم به سمت صفر و طبیعت و عرض میکشاند انسان رو. پس میل درونی هم به سمت طبیعت و عرض از یک طرف هست، فطرت هم به سمت تعالی از طرف دیگری، که هر دو گوشی هستن که میدمن در وجود انسان. طبیعت انسان که به لحاظ بدنشه امیال انسان رو به سمت سلطه بدن میکشاند، و فطرت انسان که نظام اون اقرار بر الوهیت خداست، انسان رو به سمت عبودیت میکشاند، که خالقی در کار است، به اصطلاح اللهی در کار است، معبودی در کار است، و انسان رو به سمت او میکشاند که قدرت مطلق و حیات مطلق و اراده مطلق است، که اونجا علم مطلق است، میکشاند به اون سمت. خب خضوع در مقابل او دارد. به نفاق المنافقین و جهالت الذین فی قلوبهم فی قلوب مرض به افساد الامور و تقلیبها علیهم، که امور رو از داخل اینها فاسد کنن، تقلیبها بر مؤمنین اینها رو به صلاح دگرگون کنن، و تقصیر فی طاعت الله و رسوله، و از این طرف کوتاهی بکنن تو جمع در طاعت خدا و رسول، تا جمع همچی بشن. اگر یه بزگر آمد میتواند این بزگر بقیه رو هم گاهی آلوده بکند، که اگر مبالات نباشد و اگر دقت نشه. و تقصیر فی طاعت الله و رسوله، این از داخل، من داخل اینها بودن، و من الخارج به دعوت شاقت دینیه، که از خارج هم به این که دعوت به صلاح دیگران رو به اسلام بردوش مسلمان ها گذاشتن. به مسلمان ها نگفتن فقط جامعه ایمانی خودتون رو حفظ کنید، نه، به مسلمان ها امر شده باید دعوت کنید کفار و مشرکین رو، اهل کتاب همه رو باید دعوت کنید به دین. این خیلی کار سختیه. یه اجتماعی که تازه تشکیل شده، هنوز پایه های خودش محکم نیست، مستحکم نشده، امر به این است که با صدور انقلاب داشته باشی، امر به این است که باید دعوت دیگران رو هم بکنی. تو برای این جمع فقط نیامدی، تو باید جهانی باشی. لذا به دعوت شاقت دینیه، وقتی انسان پارودوم دیگران میذاره، خب قطعا اونها هم پاسخ خواهند داد. یعنی اینجور نبود که اسلام تو این بره بگه من فعلا در صدد استحکام پایه های درونی خودم هم کاری به دیگران ندارم، حالا بلکه من کاری نداشته باشم اونها هم حالا شاید رعایت بکنن، بگن فعلا ولشون کن بذار هر کاری میخوان بکنن، از این جمع دورش دیوار میکشیم که خارج نشن. نه، اینجوری نیست، بلکه اینها دعوت میکردن، دائما رو به گسترش بود، چون این رو به گسترش خودش یک مشقت سنگینی رو ایجاد میکرد که نگاه منحصر به داخل مدینه فقط نماند، بلکه دعوت رو گسترش بدن بر همه اقوام و طوایف و محله ها و جغرافی های خارج از مدینه، به دعوت شاقت دینیه، که این باعث میشد حساسیت اونا هم برانگیخته بشه. خب ما هم جای اونها باشیم مقابله میکردیم، اگر که بر اون باطل اون بودیم باطلمون رو نمیخواستیم از دست بدیم. و همچنین وصوب الکفار من العرب علیهم من جانبه، وقتی که اینها از جانب خارج وصوب کفار من العرب، خود مشرکین و کفار عرب دائما خودشون در صدد بین بردن اینها بودن، که میگفتن این یه لکه ننگیست در دامن عرب برای ما، که از داخل ما اینها قیام کردن، لذا خودشون رو موظفتر میدیدن بر این که اینها رو از بین ببرن. اما نمیدونستن این سبقت الله هست و من احسن من الله سبقه است، این لکه ننگ اونها هستن. و وصوب الکفار من العرب علیهم من جانب، باز اینم یه جهت، و اهل الکتاب و الیهود منهم خاصه من جانب آخر، اهل کتاب به خصوص یهود هم از جانب دیگری، و همچنین تهدید این اهل الکتاب و الیهود منهم خاصه من جانب آخر، اینا باز عرب، و تهدید الکفار، تهدید کفار، اونم نه کفار دیگه فقط یهود و به صلاح اهل کتاب و کفار عرب، بلکه تهدید الکفار کروم و العجم بالقوه و العده من جانب آخر، بله که اونا هم از جانب دیگری کفار روم و عجم در مقابل اینها قرار داشتن. و هاولا الکافرون که همه رو به عنوان این کافرون و اتباع شیاطین و من یحزو حزبهم اشتبه علیهم الانفر رکون الالدنیا و زخارفها حیث و اخذوها قایه، همه اینها همه دنیا قایتشون بود و چون دنیا قایتشون بود مسلمان ها و اسلام هم آمدن دنیا اینها رو به هم بریزن، یعنی همه وجود اینها رو میخواستن به هم بریزن. وقتی که میان دنیای اینها رو که بر اساس ظلم و ستم چیده شده بود و میخواستن به هم بریزن، خب قطعا منافعشون که به خطر بیفته احساس میکنن باید از خودشون دفاع بکنن، در مقابل اسلام قرار میگرفتن. در اون چیزی که به عنوان سلطه و سیطره قرار داده بودن، سلطه و سیطرهشون رو به خطر انداخته، همه وجودشون به خطر افتاده بوده. مثل اون چیزی که همین امروز اتفاق افتاده در این 40 سال ما، جمهوری اسلامی ایران همه این شرایط رو با همه این جزئیات دارد، هم نفاق داخلی، هم فی قلوبهم مرض که دی از ابتدا اومده بودن و با قصد آمدن، هم منافقینی که ممکن بود توی برهه ایمان آورده بودن اما منافعشون رو که در خطر دیدن به نفاق رو آوردن. یه رایزنی های با اون ور دارن که میگن ممکنه یهو این سرنگون بشه، ممکنه یه روزی اینها نتونن، پس ما با دستمون اونورم باشه که در حقیقت اون طرف رو هم داشته باشیم، که اون موقع هم در حقیقت همراه اونها باشیم. و اینها ترس از وجودی که اینها دارند، اینها باعث ترسی از اون بقایشون که دارن، با دو طرف میخوان بسازن، هم تو اسلام باشن هم با کفار باشن، که اینا همه رو داریم. اجماع جهانی علیه خودمون رو در جنگ تحمیلی داشتیم، امروز هم میبینید که اون سلطه استکباری در مقابل ما ایستاده، بقیه هم از ترسشون همراهی با اونها میکنن، اگرم دلشون موافق نیست بعضیشون، که بعضیشون هم موافقن دلشون هم با اونهاست، ولی کن ترس از اون استکبار رو دارن، همراهی با اونها میکنن. همینها امروز هم همینا تکرار میشه. بله، فصورت و کماترا تبحث و انتباع الامم، سوره خیلی تعبیر زیباییست، کماترا تبحث و انتباع الامم، این سوره از طبیعت امتها داره صحبت میکنه، نه از طبیعت افراد فقط، نه از طبیعت زید، عمر، بکر، حالا این زید ممکن است مؤمن باشد یا کافر باشد، نه، از طبیعت مؤمن و کافر و منافق، از این طبیعت داره صحبت میکنه. مؤمنین یه دستن، یه طبیعت، کافرین، حالا اونایی که کافرین عرب بودن یا کفار غیر عرب بودن یا کفار اهل کتاب بودن، اینا هر کدام دسته ای هستن، طبیعتی دارن. این سوره داره از طبیعت امتها صحبت میکنه، که خود این طبیعت امتها وجودی دارن، خود اینها یه حقیقتی دارن، یه حیاتی دارن، یه اراده ای دارن، یک رشدی دارن، یک دوران عمری دارن، پایانی دارن، عجلی دارن. ببینید، همه قرآن اینها رو ذکر کرده که از طبیعت امتها در این سوره داره صحبت میشود. لکن به نحو وسیع که یشملو جهات خلقهم و تکوینهم، جهات خلق و تکوین اینها رو، که خود طبیعت امت یه خلق و تکوین دارد، اعتبار نیست یک صرف اعتباری که ما قرار داده باشیم به جعل ما باشد، اینها رو کنار هم دیده باشیم، نیست، بلکه یک تکوین و جعل دارد. یعنی کفر وقتی کنار هم جمع میشن، کفار در کنار هم، خودشون یه طبیعت مخلوقه دارن، که این طبیعت مخلوقه اینها سببیت در بینش هست، که این سببیت ها آثار و نتایج دارد، نتیجهش هم میشه جهنم و پر شدن جهنم، یا در حقیقت اهل ایمان خود این طبیعت نتایجی دارد. پس هم خلقت و جبله دارن، هم به دنبالش میفرماید که و جمیع و مایت عقب و ذالک، این به اصطلاح خلقشون و تکوینشون، مایت عقب و این خلق و تکوین را فی مسیر حیات هم من الخصائل و اعمال سعادت و شقاوه و طاعت و المعصیه، که دنبالش هم عمله. پس هم مخلوق است اون طبیعتشون، هم مخلوق است اعمالشون. فتبین ان ذلک کلو تحت قیمومت تعالی لا یقهر فی قدرت، خدای سبحان مقهور نمیشه در قدرتش که بگیم خدا به اصطلاح دور بخوره و اینجا غافل گیر بشه. و لا یغلب فی امرهی، مغلوبش در امر خودش نمیشه، خودش خلق کرده و احاطه دارد، لا فی الدنیا و لا فی الاخره، اما فی الدنیا فانما هو اذن و امتحان و اما فی الاخره فانما هو الجزا، ان خیرا فخیر و ان شرا فشر در دنیا دایره اذن و امتحان است که به اینها امکان داده در دایره کفر و ایمان حرکت بکنن، و در آخرت هم دایره جزاست که اونجا این خیرن فخیر و این شرن فشر. کذالک الآیات اعنی قوله ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم الى تمام 9 آیات. این 9 آیه‌ای که تو این دست آیات آمده از 10 تا 18 فی مقام بیان ان الكفار و ان كذبوا آیات ربهم، اگرچه کفار تکذیب کردن آیات خدا رو و بدلون عمل الله التي انعمها عليهم، اون نعمت ها رو تبدیل کردن، لیتوسلوا بها الى رضوانه و جنت، اون آیاتی که برای اینها قرار داده شده بود تا به واسطه این آیات به رضوان و جنتش برسن، اینا تغییرش دادن، بدلوا فرکنوا و اعتمدوا علیها، اینها این تمام به اصطلاح از او جدا شدن، رکنوا و اعتمدوا علیها، به خود همین آیاتی که قرار بود توسل و وسیله باشن اعتماد کردن، همین ها رو اصل قرار دادن، رکنوا اینا میل پیدا کردن، و اعتمدوا علیها بر همین نعمت ها، و استغنوا بها خودشون رو بی‌نیاز کردن، به این بی‌نیاز دیدن به این آیات، به این نعمت ها، ان ربهم، ان خالق این به اصطلاح نعمت ها، و نسو مقامه، دیگه خدا رو فراموش کردن. اینها لیسو به معجزین ولا غالبین، اینها خدا رو به عجز نیوردن، بر خدا غلبه نکردن. فسیأخذهم الله بنفس اعمالهم، به همین رکون و اعتمادشون که به اسباب کردن، با همین اسباب اینها در حقیقت زیر و رو میشن و به اصطلاح خدای سبحان اخذشون میکنه، به نفس اعمالشون، به همون رکون و اعتمادی که پیدا کردن به اسباب، با همون اخذ میشن که اخذهم الله بذنوبهم، ذنبشون همون رکون و اعتماد بود، لذا اخذهم الله بذنوبهم در اون آیه فرمود، اینجا هم همون رو تضمین کرده، فسیأخذهم الله به نفس اعمالهم، به نفس اعمالشون اینها مأخوذ میشن، به همون، نه از جای دیگری، از بیرون اخذ نمیشن. پس اگر عذابهای الهی رو ما درباره اقوام یا در مورد افراد ببینیم، اخذ الهی است به نفس اعمالشون، که اینها اخذ به خود همون عمل است، که این خودش یک بحث دقیقی رو تو تحلیل میطلبه، نوع نگاه تحلیل که نگاه اولین است که عذابی از بیرون نازل میشود بر اینها، اما با این نگاه میفرمایند که الان از جانب ما صدا وصله، من اینجا اشکالی نمیبینم دوستان، اگر ظاهرا امروز اینترنت یه خورده خراب هست، از اینجا دو سه بار دیدید الان نمیدونم وصله برای دوستان، ظاهرا از اینجا مشکلی نیست، اینجا قطع بشه من خودم متوجه میشم اینجا علامت رو، از اینجا مشکلی نیستش. بله حالا بلکه انشالله، چون بالاخره این بالا پایین میشه، این ساعت هم شاید ساعت این، الان اینترنت گوشی هم هستش که نویز نداشته باشه، یعنی از خونه نیست، الان از گوشیه که نویز نداره ظاهرا، نمیدونم، حالا دیگه عذر ما رو بپذیر، ما دیگه قدرت کنفیکون نداریم، یا نمیخوایم اقلا ظاهرش بکنیم که دوستان یه موقعی بالاخره توهمی پیدا نکنن که بخوام ارادتشون رو بیشتر بکنن، همین در همین حد باشه بس. بله این ساعت شلوغیه، بله حالا دیگه انشاءالله یک دو روز آخره دیگه ما تحویل بقیه میدیم، ما شرمون رو از اینجا کم میکنیم که دوستان دیگری که مشغولن تو اینجا بالاخره. خب بعد میفرماید اصل مسئله روشن میشه یا اینکه دوستان چیز نیستن، اگر به سختی یه موقعی ادامه ندیم، اگر میبینید که فایده داره ادامه دید، چون اینجوری باعث میشه نشه حروم بشه بحث، چون بحث مهمی هم هستش. بله بعد میفرماید که بله فسیأخذهم الله به نفس اعمالهم، خدای سبحان اینها رو داشتم عرض میکردم که اگر کسی تحلیل عذابهایی رو که بر اقوام شده با این نگاه که اینها اخذهم الله به ذنوبهم باشد، با این نگاه ببینه، یا به تعبیر اینجا سیأخذهم الله به نفس اعمالهم باشد، میتواند عمل رو در خود اون در حقیقت اخذ اینها بیابد. اگر بله اگر این نگاه رو ببینیم، با این نگاه انسان توجه بکند، حتی تو نظام‌های فردی و اون چی که بر سر خود انسان هم میاد، گاهی اون جاهاییشو که ممکنه احتمال عقاب بده در نظام فردیش، میتونه نفس امر رو توی اون رابطه جزاء در دنیا ببینه. یعنی خدای سبحان جزاء رو در همین دنیا و عینیت جزاء با امر رو در همین دنیا نشونشون میده. این سیأخذهم الله بذنوبهم، یا به تعبیر اینجا که میفرماید سیأخذهم الله بنفس اعمالهم، جزاء عین امر رو نشون میده، چه در نظام فردی چه در نظام اجتماعی. خب بعد میفرماید که و یعید عباده المؤمنین علیهم و سیحشرهم الی جهنم و بئس المصیر و هم معذالک، این کفار معذالک قالتون فی الرکون الی ما لیس الا متاعا فی الحیات الدنیا، در میلشون و اعتمادشون الی ما لیس الا متاعا فی الحیات الدنیا اینا اشتباه کردن. یعنی اونی که فقط متاع بود و متاع به معنای قلیل بود رو اصل دیدن و بقا دیدن، که و مل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع، یه متاع قلیلی است، یک به سلام ارزش کمی است. اگر این باشد، این ارزش کم رو همه حقیقت دیدن. و هم معذالک قالتون فی الرکون الی ما لیس الا متاعا فی الحیات الدنیا رو و عند الله حسن المآب، که در ادامه آیه، تو همین ادامه آیه خودمون هم در حقیقت تو همین آیه که میاد که دنبالش که چی هستش، بله، و ذالک متاع الحیات الدنیا و الله عنده حسن المآب، که اینها غلطشون در نگاه بینشیشون بود و به نگاه و به طور عمل در خارجشون هم کشون، که اگر ما هم همین نگاه داشته باشیم، رکونمون و اعتمادمون به اسباب دنیا همین جوری باشه، این هم متاع، این هم حیات دنیاست. اما والله عنده حسن المآب، خدا نزد اوست اون بهترین رجوع. او نبئکم بخیر من ذالکم، تازه اگر بخوایم بهتر رو، که للذین آمنوا، اون دیگه اندربهم جناتون تجی که ادامه آیه بعد میشه. الا ان الاول فالآیات ایضا تبحث عن طبیعت الکفار لکن به نحو وسیع، که یشمل الصالح و طالح من اعمالهم، همه اعمال صالح و طالحشون رو شامل میشود از کفار. پس اگر در اینجا اعمال رو همه رو شامل میشود، این خلق در حقیقت نسبت به اصطلاح اعمال کفار هم به خدای سبحان منسوب است، اما به نحو اذن نسبت به خدای سبحان. علا ان الآیت التي ذکرها هذا القائل، حتی اون آیه رو که این قائل خواست استشهاد بکند بهش، که نشون بده که اون انتهای کلامش، انتهای قبل از انتها ببینید، کذالک زینا لكل امه عملهم، که این آیه رو خواست استشهاد بگیرد که این ضمیر به در حقیقت خدا بخورد، که ببینید کذالک زینا لكل امه عملهم، خدا برای همه عملشون رو، خب عمل بد رو هم خدا زینت داده، عمل در حقیقت خوب رو هم خدا زینه. پس اگر میگیم که زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، که در اون آیه آمده بود، یا در اینجا آمده زین للناس، این زین للناس فاعل در حقیقت چی هستش؟ اون تبایع اجتماعی هستش که تعبیر این مستشکل بود، اینا طبیعت اجتماع است. و کذالک، بله گم کردیم خط رو، و کذالک زینا لكل امه عملهم، میگه این آیه رو که استشهاد کرده یدلو به ما حف علیه من القرائن، اگر آیه رو کامل میخون، حالا خلاف ذالک، خلاف مقصودش هم دلالت میکرد، که یعید ما ذکرناه و هو قوله تعالی ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر، شما خدایان اونها رو دشنام ندید، که فيسبوا الله عدوا من بغیر علم، اونها هم وقتی خدایان اونها رو دشنام دادید، اونها هم خدای شما رو دشنام میدن. و اگر خدا رو دشنام دادن، دو مسئله ایجاد میشه، یکی این که این انکار اینها راه هدایتشون رو میبنده، دیگر این است که خود این دشنام دادن خدا در بین مؤمنین اون حریم رو میشکنه و اون عظمت و قداست رو از بین میبره. لذا ارزش ندارد که خدایان اونها رو دشنام بدید. این تو مرتبه این نیستش که بگیم هر چیزی که برای اونها خوبه اون آدم پس هیچ کاری نداشته باشیم، تو اونها ممکنه به، نه، این در مرتبه اون قداست الهیه است که این مسئله مطرح میشه. اما حالا این که انسان در یه جایی عمل اونها رو تقبیح بکند، برفرض که اونها عمل ما رو هم تخطئه کردن، مانعی ندارد که اونجا تقبیح عملی که زشت است مثل نهی از منکر جای خودشو دارد. ولا تسب الله یدعون من دون الله فیسب الله عدوان به غیر علم، بدون علم این کارو بکنن. کذالک زینا لکل امته عملهم، همین جور برای هر امتی عملشون رو زینت دادیم. یعنی اون کفار هم عمل کفرشون رو خوب میبینن و مؤمنین هم عمل ایمانیشون رو خوب میبینن. ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون. البته مبدئیت تشخیص رو قرار دادیم، اگر کوتاهی در تشخیص کردن، چون الهمهم فجورهم و تقواهم رو دادیم ما بهشون، اما اگر کوتاهی کردن در فهم، حالا دیگه بعد از او اون چه که بر این در حقیقت بر این پای میسازن کج بالا رود، ولی اون کجی رو صاف میبینن. با اینکه این کج بالا که اگر دیوار تا ثریا هم برود، اگر مبنا و پای کج باشد اون کج میره، اما این کجی رو صاف میبینه. نگاهشون اون پایه رو اینجور اصلا این که بینششه اینجور قرار داده بوده. و کذالک یظهر فساد ما ذکر و بعضهم ان تزئین علا قسمینه، که همچنین اون فساد اون چیزی که دیگران گفتن که تزئین علا قسمین، محمودون و مذمومون، والاعمال نوعان حسنتون و سیئه. و انما بعضی خواستن اینو بگن یسند الی الله سبحانه، چون این مستشکل این بودش که اونجایی که طبیعت است به خدا منسوب است، اونجایی که عمل است به خود اون افراد منسوب است. اما مرحوم الان فرمودن که هم طبیعت هم اعمال به خدا منسوب است، مون تا اونجایی که طبیعت عمل شر است اذن است و اذن الهی است و اشکالی هم ندارد که اذن داده به شیطان، اذن داده به انسان که بتواند به لحاظ سنت ابتلا و امتحان این عمل رو در این دایره انجام بده و از سلطه الهی خارج نیست. و همچنین کذا یظهر فساد کسانی که تزئین رو دو قسم میدن، محمودون و مذموم، و الاعمال رو دو قسم میدن، حسنه و سیئه. و انما یسند، اینها در حقیقت اسناد داده میشود الالله سبحانه، ما هو منها محمودون ممدوحون حسنون، اعمال حسنه و به صلاح خوب فقط به خدا نسبت داده می شود، ول باقی لشیطان که ناخداگاه همون دفاعل رو که اهرمن و اهرا و اهرمن باشد رو به صلاح اینا. بله مرحوم علامه فهم این به یه وجه صحیحه، به اون معنایی که بگیم اسنادشون در نسبت به خدا، خدای سبحان فاعل سیئه نیست، اما خدای سبحان آیا سیئه بدون اذن او در عالم محقق می شود؟ نه. پس خدای سبحان به اذن الهی هرچی در عالم محقق می شود حتی اگر سیئه است، منتها سیئه رو نمیشه به خدا نسبت داد. هرچند قل کلون من عند الله هست، اما ما اصابکم من حسنه فمن الله، چون این تو راستای اراده تکوینی و تشریعی حق است، اما ما اصابکم من سیئه فمن انفسکم، که در حقیقت این از جانب نفس خودتونه و به خودتون، اونتا نفس شما رو خدا خلق کرده، این سعه رو بهش داده، این امکان رو بهش داده تا بتونه اینم انجام بده به اذن الهی. و هو و این کان حقا من وجهن، که این که حسنات فقط به خدا منسوب است و سیئات نیست، و این کان حقا من وجهن، ولکن نهو انما یسه فی نسبت المستقیمت التي یعبر عنه بالفعل و نحوه. بله اگر این از این جهت نگاه بکنیم، بله خدا فعل خدا جمیل است، فالله سبحانه لا يفعل الا الجميل ولا يأمر بالسوء والفحشاء، اما نسبت غیر المستقیمه و بالواسطه التي يعبر عنه بالاذن و نحوه فلا مانع عنها، که به اذن الهی اون هم اذن داده به شیطان که وسوسه بکند، به انسان که وسوسه پذیر باشد منتها نجبرن بلکه اختیارن، و این محقق بشود فلا مانع عنها. ولولا ذالک لم یستقم ربوبیته لکل شیء و خلقه لکل شیء و ملکه لکل شیء. چرا؟ چون در اینجا عده ای از اعمال و ذوات امرشون داخل در ارتباط با دیگری باید میشد، مثل شیطان، مثل شیطنت ها، مثل اونجاهایی که انسان به کفر و به اصطلاح فسق و شرک کشیده میشود. و به بله ولولا ذالک لم یستقیم ربوبیت لکل شیء و خلقه لکل شیء و ملکه لکل شیء و انتفاع الشریک عن علل اطلاق. و القرآن مشهون من هذه النسبه که قوله تعالی یذل من یشاء ازاغ الله قلوبهم الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم امرنا مترفیها ففسقوا، میگه ما این کارو کردیم الی غیر ذلک، منتهی امرنا مترفیها ففسقوا الله یستهزئ بهم، اینا همه جزایی است و اذن الهی است. الى غیر ذالک من الآیات ولم ینشأ خطأ هازا الا این خطأش اشتباهشون از کجا نشأت گرفت الا این نکته. از اینجا به بعد ایشون یه بحث بسیار بسیار مهمی رو مطرح میکنند. حالا این تلیعش رو انشالله شروع میکنیم تا ادامهش رو انشالله در جلسه بعد داشته باشیم. ولم ینشأ خطأ هازا الا من جهته ما قصروا فی البحث عن روابط الاشیاء و آثارها و افعالها. اینها روابط اشیا رو اینقدر تنیده در هم و مرتبط با هم نمیبینن، لذا گسسته میبینن، نگاه گسسته به هستی دارن میکنن. اگر نگاهشون به هستی و روابط و افعال یه نگاه پیوسته ای بود که تو قرآن کریم دائما این رو داره به اصطلاح بیان میکند، به این مبتلا نمیشدن. اینها نگاه‌های چی دارن؟ نگاه‌های کوتاه جزنگر دارن. چون نگاه کوتاه جزنگر دارن احساس نمیکنن که اگر این تکه رو جدا کردن از بقیه هستی اختلالی در هستی ایجاد میشه و این تو تمام روابط اشیا این شیء هم این عمل هم تو تمام اعمال اثر داره. اینها رو اصلا میگن ما اینو جدا میکنیم، این فاعلش نمیدونه این با هم مرتبطه و تمام ارتباط هم هست. اگر این تمام ارتباط رو میدید دیگه جدا کردن معنا نداشت. پس یک سنت حاکم واحدی است که همه اینها با هم به شکل بسیار در حقیقت مکرر ارتباط دارن. هر شیئی با تمام اشیا، هر عملی با تمام اعمال و اشیا ارتباط به اصطلاح بسیار پیچیده‌ای دارد. دست به هر جاش بزنی هر کدوم رو بخوای جدا بکنی از بقیه همه به هم ریخته است، همه با هم باید دیده بشود و با هم پیوسته است. فحسبوا کل واحد من هذه الامور الموجوده امرا مستقل الوجود. این عمل صالح روی عمل صالح گسسته میبینه، اون عمل ناصالح روی عمل ناصالح گسسته میبینه، عیبی نمیبینه که این عمل صالح رو به یه فاعلی نسبت بده، اون عمل ناصالح رو به یه فاعل دیگری مستقلا نسبت بده، بگه کاری هم ایجاد نمیکنه، اختلالی هم ایجاد نمیکنه، او یه فاعلی باشد، این از خدا باشد، اون از غیر خدا باشد، اختلال نمیبینه چون نگاهش نگاه گسسته است. فحسب كل واحد من هذه الامور الموجوده امرا مستقل الوجود منقطع الذات اما يحتف به من مجموعه الاشياء وقبيل المصنوعات. همه مصنوعات من مجموعه الاشياء وقبيل اینها رو از مجموعه اشیاء و قبیله منقطع میبیند و ما يتقدم عليها و ما يتاخر عنها. اونی که مقدم بر اینها بوده سلسله اسباب قبل، سلسله آثار بعد، هر چیزی که در اینجا ایجاد میشه از یک سلسله اسباب قبل نشأت گرفته مرتبط و از یک سلسله آثار بعد دارد که مرتبط میشه و تأثیر میگذاره. و لازم ذلك ان يزع الحوادث التي هي نتائج تفاعل الاسباب والعلل الا ما فترها الله علی فی مسیر السببیه. اون چرا که در مسیر سببیت اینقدر خدا پیوسته کرده و اینها رو تو در تو مرتبط کرده، این متقطعه متفرقه غیر متصله ولا مرتبطه فکانت کل حادثت حدثت ان اسبابها. هر حادثه رو از یه سببی از خودش میبینه و کل فعل فعله فاعل منقطع الوجود عن غیره. این شخص رو جدا و فعلش رو هم یه فعل جدای از این فقط میبینه، ارتباطی حتی تو درون این شخص با اعمال قبل و بعد خود این نمیبینه، چه با اعمال قبل و بعد سابقین و لاحقین، چه با تمام هستی، این ارتباط رو نمیبینه. و کل فعل فعله فاعل فاعله منقطع الوجود عن غیره مملوکا لصاحبه ليس لغیر سبب المتصل به فيه نصیب. همین سبب غریب و فقط میبینه، بیش از اینو نمیبینه. و لا فی حدوثه هست فاجرام تدور و بحر تسری و فلک تجری و ارض تقل و نبات ينبت و حیوان يدب. این که در بسیار دعای ندب آماده و انسانون یعیش و یکته لا التیامون روحیون معنویون یجمعوها. هیچ کدوم اینا به هم مرتبط نیستن. اونجایی که میفرماد همه اینا مرتبطن در دعای ندبه، این نه، این نگاهش این است که اینا همه جدا، آسمان داره برای خودش کارشو میکنه، زمین داره برای خودش کارشو میکنه، انسان داره فعل خودشو انجام میده، خورشید داره کار خودش، اما اینا همه یه واحدی باشن، یه کارو دارن انجام میدن، توی سببیت قرار گرفتن، هر کدومشون اختلال درش ایجاد بشه، اختلال در کل ایجاد میشه، میگه اینا رو نمیبینن. یجمعها که اینها لا التیام روحی و معنوی یجمعها ولا وحدت، نه اون ارتباط روحی رو دارن که نظام معنوی و روحی باشد با هم سببیت های روحی، نه ولا وحدت جسمیتون من المادت و قوتها اینها توحدها، اینها هم وحدت جسمی هم ندارن، در حالی که الان امروز از جهت علمی هم وحدت جسمیه کاملا معلومه که هر شیء رو شما در عالم جا به جا کنید، چون جاذبه این با تمام ذرات عالم مرتبط بوده و از اونها تأثیر میپذیرفته و در اون تأثیر میگذاشته، همه اینها به هم این تأثیر تو تمام اونها منتقل میشه. لذا یه عمل ساده من در اینجا که یه کتابی رو از اینجا بردارم بذارم جای دیگری، این به ظاهر نیست که یه کتاب مستقل و یه کار مستقل و توی لحظه بدون ارتباط با شمس و قمر و دریا و افلاک و اینها انجام شده، اما همین ذرات جاذبه این با تمام اونها و از جاذبه اونها با تمام اینها به هم ریختگی پیدا کرده و جاذبه جدید و رابطه جدید پیدا شده و عمل من این عمل گسترده است. اگر این عمل به این گستردگی است، اون موقع وحدت عالم تو نظام جسمیش اینه، تو نظام روحیش اشد از اینه که هر عملی روحی دارد و نظامی دارد که تو اون نظام هم ارتباط عظیمی با همه هستی پیدا می کند. بعد ایشون می فرماید که تو ادامه، که حالا بحث شاید دیگه بمونه ایشالله برای فردا، که این نوع تفکر به کجا می کشوند که آثاری که هستی. این نگاه این است که عمده اشکالاتی که در رابطه با مباحث تبیین و تحلیل افعال انسان شکل میگیره تو نظام کلامی و نظام حکمی و تفاوت‌های اینها، از همین نگاه گسسته و پیوسته نشأت میگیره. که اگر نگاه گسسته شد با نگاه پیوسته شد چقدر تفاوت ایجاد میشه، اگر این نگاه پیوسته تو نظام جسمی و روحی دیده شد چقدر ارتباط قوی میشه و چقدر آثار به دنبالش میاد. بله، من حالا ببینم سوالم در این تعبیر فسای خودم الله به نفس امانه، خداوند عمل مؤمنان در جنگ با کفار هم اخذ خودش بر اعمال کافرانی که با عمل مؤمنان کافران را اخذ میکند. این در رابطه با خود کفار است که سای خودم الله به نفس امانه هم که خود کفار را با اعمالشون، همون تعبیری که در قرآن آمده که فرمودش که اخذهم الله، اخذ تعبیر قرآنی بودش که حالا اومدیم بخونیم اشتباه نکنیم، که اخذهم الله آیه چی بود یادتونه دوستان؟ اخذهم الله، خوندم تو آیه جرسم که بود، اما الان یک دفعه بله که اینجا داشتیم، فسی اخذهم الله به نفس اعمالهم، آیه مون فاخذهم الله به ذنوبهم، فاخذهم الله به ذنوبهم، که اینجا چون آیه به ذنوبهمه، اون تو نسبت به کفار است که اخذشون به همون ذنوبشونه. بله، اون بحث قاتلوهم یا عذبهم الله به ایدیکم با این متفاوت میشه. اینا دو سنته، اونم یه سنت دیگریه، اما این سنته که اخذهم الله به ذنوبهم، که ذنبشون باعث میشه خودشون رو از درون در حقیقت بگیره. اما این که قاتلوهم یا عذبهم الله به ایدیکم، این در حقیقت یعذبهم الله به ایدیکم، این یعذبهم به ایدیکم، این به دست شما هم، یعنی ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، به دست شما خدا سنت خودش رو در رابطه با اخذ اینها انجام میده، اما نسبت به اونها همون اخذ، یعنی شما انجام میدید به دستتون، شما اونها رو مقابله میکنید، اما اون چیزی که به سر اونها میاد اخذهم الله به ذنوبهمه، یعنی اون چیزی که به سر اونها میاد اخذهم الله به ذنوبهمه، هر چند به واسطه شمشیر شما باشد، اما همون اخذ به سر اینها میاد. که اگر یادتون باشه مثالم زدیم، فرعون در دریا غرق شد و غرق فرعون و لشکرش در دریا بود به خاطر اینکه ظلمی که بر بنی اسرائیل میکردن، وقتی میخواستن کسی رو اونجا از بین ببرند، عمده این بود که بیجان یا جاندار اینها رو در نیل مینداختند و به عنوان اینکه اینها رو عقاب کنند در نیل یا آب مینداختند، خدای سبحان هم با همون آب اینها رو اخذ کرد و همونجا اینها همونجور غرق شدند که خودشون انجام دادن. چه اون باد سمومی که برای این تحلیل اینها رو اگر درست انسان بکنه، میبینه که بین جزا و عمل یه نسبت بسیار بسیار عینیتی خوابیده، نه نسبت بلکه عینیت خوابیده، که این یه بحث مهمی است. بله ببینم سوال دیگری اگر نباشه. بله میفرماید که از، یعنی از به اختیار انسان داد، یعنی خدای سبحان گاهی موجود، انسان تنها هم نیست، شیطان هم هست، یعنی خدای سبحان این حقیقت رو طوری خلق میکند برای این دایره عملی رو تعریف میکند که این میتونه تو این دایره عمل صلاح و سداد خودش رو، مثل شیطان که اونجا خالدین فیها، در آتش این شیطان هم خالد است چون به اختیارش این انتخاب رو کرد. بله، پس این اذن یعنی خلقتش به گونه ایست که میتواند دو جهت رو در حقیقت داشته باشد. بله، اینا آیه رو آورده بودن، منتها من پایین بود ندیده بودم که فاخذهم الله بذنوبه. انشاءالله خدای سبحان ما رو از شر اعمالمون حفظ بفرماید و اعمال صالح رو، اون پیوستگیش رو و اون نگاه پیوسته رو در نظام اعمال صالح و ایمان و اعتقاد ما به ما عنایت بکند، گستردگی اثر عملمون رو و اعتقادمون رو ببینیم تا با شوق بیشتری انشاءالله اقدام بکنیم و قدر بدانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله فردا خدمت دوستان هستیم، شاید روز آخری باشه، حالا ببینیم تا کجا کشیده میشه. اگر یه موقعی مجبور شدیم ببینیم که باید چه کنیم اگر نیمه کارمون، تا ببینیم تدبیر چی میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.